بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عرض کردیم که فلسفه صدر المتعلمین به حقیقت فلسفه وجودیه و نکاتی رو راجع به بحث اصالت وجود ایشون توضیح دادیم به عنوان اساسی ترین مبنای حکمت متعالیه توضیحاتی راجع بهش عرض کردیم. رسیدیم به بحث بعدی که در تشریک در وجود بود. توضیحات بحث تشریک رو هم توضیح دادیم، ولی یک نکته رو عرض بکنم و اونی که دو نوع تشکیک در حکمت متعالی مطرح است، یکی تشکیک خاصی و یکی تشکیک خاص الخاصی که در عرفان مطرحه. طرح ابتدایی صدر المتعلمین در تشکیک همون تشکیک خاصیه، طرح ابتداییشون که بسیاری همین طرح رو پذیرفتن و گفتن حق همینه، ولی خود صدر المتعلمین به این تشکیک رضایت کامل نمیده، از این نوع تشکیک عبور میکنه، میرسه به تشکیک در ظهور. یعنی بعد از اینکه صدر المتعلمین وحدت شخصیه رو اثبات کرد و براهینی که اقامه میکنه، وحدت شخصیه بزرگترین و اساسی ترین مبنای حرف عرفاست، وحدت شخصیه که یک وجود سرتاسر این عالم رو پر کرده، بقیه همه شؤون او هستن، همه اطوار او هستن، همه تجلیات او هستن، همه جلوه های او هستن. یک وجود، در خود وجود تشکیک نیستش، در خود وجود تشکیک نیست. خب اگه در خود وجود تشکیک نیست، و حالا این بحث وحدت شخصیه بود، عرض کردن که این مهمترین مبنای عرفا رو خیلی تلاش کردن برهانی بکنن، تلاش های زیادی صورت گرفت، ولی همونجوری که بزرگان فرمودن بهترین کسی که توانست این عصر رو برهانی بکنه خود صدر المتعلمین است. خب بعد از اینکه وحدت شخصیه رو ایشون پذیرفت، دیگه نمیتونه تشکیک خاصی رو ایشون قبول داشته باشه. تشکیک خاصی یعنی چی؟ یعنی وجود شدت ضعف برمی‌داره. یک وجود شخصی سریانی داریم، از اون مرتبه اعلا هی ضعیف میشه، هی ضعیف میشه تا به ضعیف‌ترین مرحله. ما وجودات در این عالم داریم، منتها این وجودات نسبتشون نسبت شدت ضعف است با اون بحثایی که داشتیم. بسیار خوب، وقتی که صدر المتعلمین وحدت شخصی رو برهانی میکنه، طبیعتاً باید دست از تشکیل خاصی برداره، یک تشکیک دیگه ای روشون ارائه میکنه که همون تشکیک خاص الخاصی است، تشکیک در ظهور که آیون عرفا قائل هستن. یعنی حق سبحانه و تعالی که وجود واحد عالمه، یک ظهور میکنه. حالا بحث های فراوانی راجع به یک ظهور هست، بیشتر میخوره به نفس رحمانی، حالا توضیحات خاصش رو بذارید در جای خودش عرض بکنیم. اون ظهور یک ظهوره که از یک واحد بیش از یکی صادر نمیشه، هم قاعده الواحد، یک ظهوره، اما این ظهور شدت ضعف برمیداره. میبینید مثلا ظهور حق تعالی را در رسول الله شما میبینید، حقیقت محمدیه صلی الله علیه وسلم میبینید که چقدر ظهور شدیده، درسته؟ که مثلا آیت الله العظماست، مثلا همینطور این شدت ظهور کم میشه کم میشه کم میشه تا مثلا میرسیم به ضعیف‌ترین ظهور این هستی که مثلا میگیم هیولاست، درسته؟ البته هیولا در دستگاه عرفانی معنی دیگه ای داره، تا میرسیم مثلا به هیولا که هیولا ما در فلسفه، یعنی در تشکیل خاصی میگیم هیولا ضعیفترین وجوده، ولی در تشکیل خاص و خاصی میگیم چی؟ ضعیفترین ظهوره، ضعیفترین ظهور هستش. بسیار خب، ضعیفترین شأنه، ضعیفترین جلوه است، درسته؟ ضعیفترین جلوه است. بسیار، پس بنابراین در تشکیک خاص و خاصی ظهور شدت و ضعف برمی‌داره، نه خود وجود. صدر المتعلمین در بحث تشکیک نظر نهاییش همین نظری است که آیون عرفا مطرح کردن. لوازم بحث تشکیک فراوانه در کل فلسفه، چه تشکیک خاصی چه تشکیک خاص و خاصی. البته فلسفه ملا صدرا اساساً یعنی لوازمی که می‌گیره بیشتر از تشکیک خاصی لوازم می‌گیره، نه تشکیک خاص و خاصی. مباحثی که داره همزه، ولی بعد میشه سامان داد بر اساس تشکیک خاص و خاصی. حالا آرام آرام بحث دیگه‌ای که مطرح میشه میبینید بحث تشکیک چقدر موثر بوده. از جمله مباحث مهم دیگری که در فلسفه صدر المتعلمین مطرحه، بحث معقول ثانی. اینایی که ما داریم برمی‌شماریم جزو استخوان‌بندی‌های اساسی حکمت متعالی است و الا مباحث ریز که ایشون تحول داده، نوآوری کرده، ابتکار کرده، اونها رو نیاوردیم. برخلاف مثلا در بحث قبلی مقدار ریزتر می‌شدیم، ولی در اینجا الان بنای ما فی جمله بر این سلام علیکم، بنای ما فی جمله این استش که فقط اون کلیات اساسی رو متذکر بشیم، نه در ریزکاری وارد نشیم. خب یکی از بحث‌های اساسی دیگه بحث معقولات ثانیه است. در معقولات ثانیه ما یک توضیح اجمالی اون وقتی که حکمت اشراق رو در مختصر توضیح میدادیم عرض کردیم، ولی اجازه بدید خیلی مختصر عرض بکنم الان. و اونی که سیر تاریخش به این نحوه که در زمان ابن سینا اینا هم باید مدلل بشه، هیچ الان حرف بس داده شده نیست، ریزیکاری ها زیاده، سوالات میدونم زیاد پیش میاد، ما الان هیچ کار نکردیم، تتبع در کلمات صدر متعلین، فراز و نشیب ها، اونها سوالات جواب ها، اونها رو کار نداریم. در کلمات ابن سینا دو جور ما مفهوم داریم، معقولات اولا و معقولات ثانیه. معقولات ثانیه منظور از معقولات اولا همون معقولات عشره، همون معقولات عشر. بسیار خوب، منظور دیگه هم توضیح نمیدم الان روشن بشه. منظور از معقولات ثانیه که در کلمات مشا مثل ابن سینا استش، یعنی معقولات ثانیه منطقی. اسم منطقی بهش نمیدم ولی منظورشون روشنه، تمامی مفاهیم منطقی زیرش قرار میگیره. خب دسته سومی از مفاهیم هم هست، یعنی معقولات الان اسم نمیذاریم، دسته سومی از مفاهیم که مفاهیم فلسفی باشه مثل وجود، مثل امکان و مثل علت، معلول، بالقوه، بالفعل، اینها هم وجود داره، ولی کن ابن سینا اینا رو نه ذیل معقولات اولا میاره نه ذیل معقولات ثانیه میاره، چون هر کدوم دارش حوزش مشخصه، معقولات اولا معلومه چیه، معقولات ثانیه معلومه چیه. این دسته سوم همینجوری هاج و واج بدون یک اسم خاصی در فلسفهشون مطرح هست، ولی اون زیرکی ابن سینا و تیزوشیشون که واقعا مثال زدن نیست، اون باعث میشه که این دسته سوم از مفاهیم ذیل هیچ کدوم از این دو تا نبره. کاملا این هوشیاری رو ما در ابن سینا میبینیم، معقولات فلسفی رو نه ذیل معقولات اولا میبره نه ذیل معقولات ثانیه میبره. یک فراز و نشیبی بعد از ایشون مثلا در کار بهمنیار، بعد در شیخ اشراق جدی میشه، یعنی اینا رو دیگه نگفتیم، هیچ شاهدم نیاوردیم، این بحث ریزه دیگه در جای خودش باشه. در این مرحله این دسته سوم از مفاهیم که در واقع این وسط مونده بودن، اینها آرام آرام وارد معقولات ثانیه شدن. نمیگیم منطقی، ولی معقولات ثانیه ثانیه در فضای ابن سینا و مشاس معنا داشت، یعنی هویت منطقیه، درسته؟ این دسته سوم از مفاهیم رو به تدریج گفته اینا معقولات ثانیان بدون تفکیک بین منطقی و فلسفی، همه رفت ذیل منطقی. نتیجهش این شد که تمام مفاهیم فلسفی ذهنی محض شدند، اعتباری محض با اون معنایی که شیخ اشراق میگه شده، وجود، شیئیت، همه اینها از این سنخ در اومده، معقولات ثانیه. آرام آرام بحث کشیده میشه، حتی در کلمات خواجه همینجوری است، تا میرسیم به شراح تجرید مثل مثلا ملا علی قشتی و بعدی ها. اینها متفتن یک نکته شدن و اینها متذکر شدن که چرا شما مثل مفاهیم مثل وجود و امکان و امثال اینها که مفاهیم فلسفی هستن، چرا شما اینها رو وارد معقولات ثانیه کردید؟ هنوز تفکیک نکردن، معقولات ثانیه یک عنوان و اصطلاح بیشتر نیست، چرا شما اینا رو داخل این معقولات ثانیه کردید؟ معقولات ثانیه ذهنی محضن، مثل نوع، مثل نوعیت، جنسیت، قضیه، اینا مفاهیم منطقی ذهنی محضن، شما وجود اینا رو چرا داخل اینا کردید؟ اینا که ذهنی محض نیستن. توجه فرمودید؟ یک تلاش در تفکیک اینها صورت گرفت، یک تلاش در تفکیک اینها صورت گرفت. این زمینه الان این لابلا رو بذارید سید سند چیزای دیگه اینا رو ول کنید تا میرداماد، تا میرسیم به صدر متعلین. آرام آرام این فضای جدایی بین معقولات فلسفی و معقولات منطقی به تدریج واضح و واضح تر شد، تا مثلا میرسیم به این متأخرین، تا میرسیم به ملا صدرا که این تفکیک کاملا صورت گرفته و معقولات فلسفی از معقولات ثانیه منطقی کاملا جدا شدن. در این زمان دیگه ما ست نوع مفاهیم داریم با ست اصطلاح. یک اصطلاح معقولات اولاست، یک اصطلاح معقولات ثانیه منطقی است، یک اصطلاح معقولات ثانیه فلسفی است، کاملا جدا شده. لذا همین طرح رو میبینید بعد از صدر المتلهین مثلا در مرحوم سبزواری و دیگران کاملا شهرت یافته. در خود شرح منظومه جناب یک فصلی رو باز کرده جناب ملادی سبزواری به عنوان معرفی این سه قسم مفهوم، که یکی از بهترین کارهای سبزواری است، متاسفانه خیلی مندمج و خلاصه است. و بعد از او یا مثلا قبل از او حکما، در حالی که این اصلا اساس کار فلسفه اینه، یعنی هر کسی معقولات ثانیه رو بفهمه دقیقا میدونه فلسفه داره راجع به چی کار میکنه. اساسا موضوع مباحث فلسفی که وجود و صفات اوست همشون معقولات ثانیه هستن. معقولات ثانیه درکش بسیار دقیق و باریکه، و این لفظ معقولات ثانیه بسیاری رو به اشتباه انداخته. لفظ معقولات ثانیه، حالا باید به تدریج این بحث روشن بشه، الان که جای بحث و طرح اونا نیست، من فقط یک گزارش اجمالی از سیر قضیه ارائه کردیم. مثلا میرسیم به جناب ملا هادی سبزواری، میبینید اون طرح خاص رو در تفکیک بین این سه قسمت پایین میده که ما قبلا عرض کردیم، من فقط فی الجمله میگم. مثلا معقولات اولا رو ایشون چجوری معرفی میکنه؟ اونی که عروض و اتصاف هر دو توی خارج باشه. عروض و اتصاف، عروض رو قبلا معنا کردیم، عروض یعنی مغایرت، هم مغایرت در بیرونه هم اتصاف در بیرونه. وقتی میگیم زید قائم است، زید و قیام تو بیرون مغایرت دارن، چون یکی جوهر است یکی عرض، تو بیرون مغایرت دارن، و در همون بیرون است که زید متصف است به چی؟ به قیام. عروض و اتصاف، مغایرت و اتصاف، اتصاف این اتحاد، عروض یعنی عروض، ریشیابی لغتش رو قبلا من عرض کردم که چرا اینجوریه، عروض یعنی مغایرت. خب این میشه معقولات اولا. معقولات ثانیه منطقی اونایی هستن که عروض و اتصاف هر دو توی ذهنه. اینو باید دقت بکنن دوستان، بعدن حالا میرسیم به بحثش هم میرسیم، ولی دوستان فکر بکنن. معقولات ثانیه منطقی اونایی هستش که عروضش تو ذهنه، یعنی مغایرت تو ذهنه، انسان کلی، درسته؟ مغایرت تو ذهنه. اتصافش هم تو ذهنه، یعنی انسان کلی است. اتصاف انسان به کلیت هم در کجا صورت میگیره؟ در ذهن صورت میگیره. دسته سوم از مفاهیم که معقولات ثانیه فلسفی باشه رو آیین چجوری معرفی کردن؟ گفتن امریست بین بین معقولات معقولات اولا و معقولات ثانیه منطقی. یعنی چی؟ یعنی عروضش در بیرون، معذرت میخوام، عروضش در ذهن، اتصافش در بیرونه. عروضش در ذهن یعنی چی؟ یعنی مثلا بر فرض مثال وقتی میخوای بگی انسان موجوده است، مغایرت بین انسان و وجود رو کجا داری؟ تو خارج که اینجوری نیست، یک انسان داشت میگه یک وجود، که در خارج چیه؟ در خارج حالا یک چیزه. حالا در ذهن میتوانی بگیم انسان وجود، انسان وجود دارد، پس مغایرت کجاست؟ توی ذهنه. ولی اتصاف کجاست؟ ما میخوام بگیم تو ذهن اینا اتصاف دارن، میخوام بگیم انسان تو ذهن وجود داره، نمیخوام این حرف رو بزنیم، که میخوام بگیم انسان توی خارج وجود دارد، پس اتصاف و اتحاد بین انسان و وجود در خارج روی میدهد، درسته؟ لکن صدر المتعلهین بله بله
عروضش در خارج باشه، اتصافش در ذهن
باشه. عروض در خارج باشه؟ نه نه نه، چون چیزی نداریم، همین سه قسم مفاهیم داریم، نه نه امکان نداره چون چیزی، ما همین سه قسم رو داریم، یعنی به حساب استقرا اینجوری هستش، به حساب استقرا داره میگیم اینجوری، اگه چون چیز پیدا بشه ولی ظاهرا نباشه.
مثلا معقولات
ثانیه فلسفه بعدم یه دست از معقولات چون چیزی ما نداشتیم، چون چیزی پیدا نشد تقریبا، یعنی گزاره‌هایی که وجود داره همشون از این سه قسم هستن. بسیار، این تو اینجا صدر المتعلهین یک شخصیت فلسفی ممتازی است که نه تنها از گذشته های خودش پیشی داره، بلکه از آینده ها هم پیشی داره. توجه کردین؟ یعنی آدم که میبینه در این بحث ها که مقایسه میکنه، میبینه ایشون حتی از تقریرهای بعدی که از مباحث شده یه مقدار جلوتر هست. در بحث معقولات ثانیه فلسفی، نظر نهایی صدر المتعلهین اینی که مرحوم سبزواری و متأخرین همشون یک دست میگن این نیست. نظر نهایی صدر المتعلهین در باب معقولات ثانیه فلسفی، صدر المتعلهین هرچند در آثار خودش به صورت عمومی همون نظر رو استفاده میکنه و جناب سبزواری و دیگران هم همون نظر رو استفاده کردن، و این باید مواظب باشیم در برخورد با عبارات. من انشاءالله وقتی به اسفار رسیدم، اونجایی که میخوام این اثر اسفار رو یه توضیح اجمالی بدم، اینا رو عرض میکنم به صورت فی الجمله که ایشون تو اسفار چیکار میکنه. ایشون نظر نهاییش در بحث معقولات ثانیه فلسفی این استش که معقولات ثانیه فلسفی عروض و مقایرتش هر دو توی خارج هستش، ولی با این حال با معقولات اولا بسیار متفاوت هست. کار دقیق و عمیق صدر المتقلین در اینجا صورت میگیره. ایشون استدلالی میاره در جلد اول از فلسفه 336 تقریبا، حالا همین یه صفحه این ور یه صفحه اون ور، در این چند صفحه این بحث رو مطرح میکنه و میگه چجور ممکن هستش که اتصاف در خارج روی بده ولی مغایرت تو ذهن باشه. اتصاف فرع مغایرته، هر جا اتصاف هست همونجا مغایرت هست. ظرف عروض و اتصاف نمیتونه دوتا باشه. یعنی چی که در خارج اینا عروض ندارن، مغایرت ندارن، عینیت به تمام معنا، عینیت این وحدت بشه دیگه. خب اگه اینجوری اتصاف چه معنایی خواهد داشت؟ اتصاف در خارج فرع اینه که تو خارج مغایرت هم باشن تا متحد بشن. اگر اینا فقط تو ذهن این گونه هستن، فقط تو ذهن این گونه هستن، پس فقط تو ذهن میتوانن اتصاف داشته باشن با هم دیگر. عروض دارن، اتصاف پیدا میکنن. اگر در خارج به این شکل نیستش، چجوری میشود اتصاف در خارج باشه؟ توجه فرمودید؟ تلاش ایشون که در اینجا این بحث رو مطرح کردن گره خورده است با تعبیرات، یعنی اگه اونجا خیلی باز نکردن ما باید بریم تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اونجا مباحث به صورت گسترده‌تر این مسئله باز میشه. ایشون میگه در معقولات ثانیه فلسفی عروض و اتصاف هر دو تو خارج است، اما این نحوه از مفاهیم عروض و اتصاف که تو خارجه با عروض و اتصافی که در معقولات اولاست متفاوته. خیلی باید توجه داشته باشیم. یعنی بله از یک جهت که میخوایم تلاش بکنیم، بله در خارج اینا عین هم دیگه هستن، عینیت دارن، عروض ندارن. بله از جنبه‌های دقیقی که مد نظر صدر المتعلین هستش، این شی با وحدتش تو همون خارج مغایرت داره. وجود با وحدتش تو همون خارج مغایرت داره، وجود با ماهیتش تو همون خارج مغایرت داره. اما اینجا مغایرت می‌بینیم مغایرتی بس دقیق و عمیق می‌شود. هر مغایرتی نباید، تمام مغایرت‌ها که نباید مثل هم دیگه باشن، تمام عینیت‌ها که نباید مثل هم دیگه باشن. مثلا در باب این خلط ها زیاد پیش میاد، تا میگه عین هستن از عینیت یک برداشت میشه همه جا، تا میگه غیریت، این یکی از اساتید بزرگوار ما مرتب رو این نکته تاکید داشتن و دارن، و اون هستش که ما این اصطلاحات رو مواظب باشیم، دقت بکنیم. هر متنی معنای خاص خودش رو داره. مثلا اگر عرفا شنیدیم که میگن حق عین خلقه، ایده بنگیم ای این عینیت مثل همون عینیت های جای دیگه هستش، لذا مشکلاتی رو پدید بیارید. اون عینیتی رو که عرفا بین حق و خلق قائل هستن در عین مغایرت شدیده. پس باید بفهمیم اون عینیت چه عینیتیه. در عین اینکه عرفا قائلن، من این تعبیر رو همیشه بگم، در عین اینکه عرفا قائل به شدت مغایرت بین حق و خلق هستن، که این نحوه مغایرت رو هیچ کسی تا حالا نگفته. یعنی حتی متکلمین که قائل به تباین بین حق و خلق هستن این مغایرت رو قطعا نمیگن، چون که این مغایرت بس شدیده. در عین مغایرتی بس شدید، عینیتی بس شدید قائلن. خیلی ها از این کلمات احساس تناقض میکنن، توجه کنید که اساسا میگن گزاره‌های منطقی، گزاره‌های عرفانی، گزاره‌های تناقض آمیزه، اما در جای خودش باید حل بشه. هیچ هم تناقض آمیز نیست، باید روشن بشه. پس نظر نهایی صدر المتعلین در مغلوسان همینه. ایده کسی برای شما شاهد نداره که بابا اینجا اونجا 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 همه مغلستانی همونی هستش که مثلا مغلستانی فلسفی همونیست که جناب سبزواری گفته. درسته، اینا رو قبول داریم. در اکثر جاها صدر المتعلین معقولات ثانیه فلسفی رو همین معنای کلام ما میفهمیم و متعارف هستش استفاده میکنه، ولی در نظرات نهاییش حرف این نیستش که معمولا شهرت داره. جلد یک صفحه 336 همین اطراف هست. من الان امروز دیگه هیچ آدرس نمیدم، یعنی از این بحثایی که داریم میخونیم هیچ آدرس نمیدم. ولی یه واسه میرفتیم دومال آدرس خیلی میشون حالا در ببین باید بحثاشو ببینیم که الان دیگه جای بحث ترهش نیست. همین ساختار کلیش و سیر کلیش همین بود که عرض کردم. حالا بعدا اگه بحث چیزی بود عرض میکنم. آرما از بحث‌های عمده دیگری که در فلسفه صدر المتعلین است و جزء استخوان‌بندی‌های مهم کار ایشون به حساب میاد، تبدل نظام امکان ماهوی است به امکان فقری وجودی. این از کارهای اساسی است که همه اینها ببینید مبتنی استش بر بحث اصالت وجود، مبتنی است بر بحث اصالت وجود. خب در قبل از تفکر حکمت متعالیه و تفکر صدرائی، قبل از ایشون اساس کار فلسفه ها بر اساس ماهیت و امکان ماهویش صورت میگیره. میگیم ماهیت از لوازم ذاتیش امکانه، یعنی تو ذاتش نه وجود خوابیده نه عدم، متساوی طرفین است به وجود و عدم. تلاش‌های زیادی با صورت بگیره که اصلا مفهوم این امکان روشن بشه، این امکان چیه، سلب تحصیلیه، ایجاب عدولیه، چیه. و جالبه که تو فضای کار حتی قبل از صدر متعلهین که بحث امکان ماهویست، در تحلیل امکان ماهوی دقیق‌ترین حرف رو خود صدر متعلهین زده. توجه فرمودید که محتوای مسئله امکان رو، امکان ماهوی رو به ایجاب عدولی معنا میکنه. ممکن الان اینا خیلی برای دوستان من چیز نداشته باشه، یا یاش بیشتر روشن میشه. هرچند مثل علامه اینا تمایل دارن به سلب تحصیلی معنا بکنن و حرف صدرا رو در این جهت نمیپذیرن، ولی این بحثا هستش. حتی امکان ماهوی رو هم صدرا بسیار دقیق معنا کرده. اون در جا خودش قبل از صدرا هر چی از امکان ماهوی، مثلا در تحلیل ماهیات اینها احتیاج معلول ها به علت رو میگن چی هستش؟ علت احتیاج امکان ماهوی. اثبات واجب تعالی رو از چه راهی پیاده میکنن؟ از راه امکان ماهوی. بهترین استدلال مشا در اثبات واجب تعالی از راه امکان ماهویه، که این ماهیات در درون خودشون نه وجود دارن نه عدم دارن، حالا که وجود دارن پس معلوم میشه یه چیز دیگه به اونها وجود داده. به این سلسله منتهی میشه با نفی تسلسل و دور اثبات واجب تعالی میشه. صدر المتعلهین که آمد امکان دیگه ای رو همین قبلا تو بحث منطق هم عرض کردم که بحث مواد ثلاث در حکمت متعالیه عوض میشه. اون نکته که ما کار داریم بحث امکانه. ایشون امکان فقری وجودی رو مطرح میکنه، امکان فقری وجودی رو مطرح میکنه. ایشون میگه اون چیزی که شما میگید همش مثلا بحث ماهیات ایناست، اما بریم تو خارج، واقعیات وجوده. بنابر بحث اصالت وجود، وجود اگر شدید باشد ضرورت و وجوب ازش انتزاع میشود، وجوب به ذات ازش انتزاع میشود. اگر وجود ضعیف باشد، هرچند یک ضرورت رو بهش انتساب میدیم و اونم ضرورت بالغیره، ولی ذاتن این وجود فقیره. توجه فرمودید. بنابراین ایشون امکانی رو که در دستگاه نظام فلسفی ایشون معنا داره، امکانی است که راجب وجود پیاده میشه، نه راجب ماهیت. امکانی است که راجب وجود پیاده میشه، یعنی وجود خارجی. وجود خارجی اگر بخواد امکان رو بذاره، این امکان یعنی فقر، یعنی ضعف، یعنی عجز، یعنی در واقع مخلوط بودن با جنبه های عدمی. اینها در واقع خیلی الان بحث است، ما که نمیخوام همه اونا رو بگیم. امکان فقری وجودی که در دستگاه ایشون مطرح است. یک سوال این استش که آیا با ارائه طرح امکان وجودی صدرایی، طرح امکان ماهوی به طور کلی باطل هست، یه برچیده میشه؟ بعضی ها اینجور تلقی میکنن، میگن با آمدن امکان وجود صدرایی خیلی لوازم داره. الان این اگه به لوازمش بپردازیم خودش یک جلسه میشه. بحث امکان فقری وجودی است که صدر المتعلهین رو میکشاند به حرفهای دقیق و عمیق در رابطه با علت و معلول، که منتهی میشود به مرتفع شدن بحث علت و معلول. به طور کلی بحث علت و معلولیت برداشته میشه، به بحث تشعام میرسه، و این بحث یکی از براهین و راه‌های بسیار روشن صدر المتعلهین است برای اثبات وضع شخصی عرفانی. لوازمش ما الان کار نداریم، الان در اون قسمت از بحث نیستیم. بسیار خوب، آیا با آمدن طرح امکان فقری وجودی صدر المتعلهین، امکان ماهوی ما قبلی‌ها به طور کلی باطل میشه؟ بعضی‌ها عرض کردم که چنین فکری رو دارن و می‌فرمان که اساساً امکان ماهوی با ارائه این طرح اصلا باطل میشه. چرا؟ چون امکان ماهوی امر ذهنیه، یعنی تو فضای ذهن عمل میکنه، همونجوری که ماهیت تو ذهنه، امکانش هم تو ذهنه، احتیاج همش تو ذهنه، خارج رو تفسیر نمیکنه، خارج رو تحلیل نمیکنه. این حرف رو اگه بزنیم، یعنی تمام براهینی رو که فلاسفه گذشته در اثبات واجب در چیزهای دیگه بر اساس امکان ماهوی پیاده میگردن، همشون باطله. توجه کردید؟ اما واقعیت امر اینه که اینجور نیست، و از کلمات علامه طباطبایی و خود ملا سجاد شواهد فراوانی هستش، و اساسا بحث همینه که با آمدن امکان فقری وجودی نظام امکان ماهوی باطل نمیشه. بلکه چیه؟ بلکه نظام امکان ماهوی تحلیل و تفسیر سطح عالمه. در خارجه، ببینید ایشون وقتی بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت رو مطرح کرد، اعتباریتی که صدر را معتقد هستش نه یعنی ذهنی، میگه ماهیت تو خارجه ولی حقیقت عالم به ماهیت نیست، به وجوده. توجه کرد چی شد؟ خب بنابراین امکان ماهوی هم تو خارجه به تبع خود ماهیت، همونجور که ماهیت تو خارجه لوازم و آثارش هم تو خارجه، کثرتش هم تو خارجه، امکانش هم تو خارجه. از این بود تمام، با این نگاهی که الانش کردیم، تمام حرفای گذشته ها باطل نمیشه، ولی تحلیل سطحی از این نظام، نه باطل، نه باطل، این توجه داشته باشیم. یعنی استدلالی که اونها بر اثبات واجب از راه امکان ماهوی میکنن درسته، باطل نیست، واقعا امکان ماهوی میتواند اثبات واجب تعالی رو بکنه، دقت فرمودید. اما تحلیل از سطح عالمه، ما بنابر اصالت وجود باید حرف عمیق‌تری بزنیم. امکان فقری وجودی میاد همون لوازم و بلکه لوازم دیگه رو برای ما در فلسفه به نتیجه میرسونه، اما تحلیل عمق نظام هستی میکنه. تحلیل اصلیش همینه. البته این که دارم میگم هنوز بر اساس تشکیک خاصی داریم حرف میزنیم ما. توجه کردید ببینید مراتب چجوریه؟ این اگر ما بخوایم توی فلسفه صدر متعلهین بگیم که دستگاه‌های مندمج در هم، باید بگیم سه تا دستگاه مندمج در همه. یک دستگاه، دستگاه امکان ماهویه، دستگاه امکان ماهوی، دستگاه امکان ماهوی، دقت دارید چجوری دیگه، دستگاه امکان ماهوی که مشا بر اساس اون همه بحثاشو مبتنی کرده و نتایج میگیره، دستگاه امکان ماهوی تو فلسفه صدر جا داره، باطل نیست، بله سطح عالم. یه دستگاه دیگه که ارائه میکنه برامون تشکیل خاصی چیه؟ همین دستگاه امکان فقری وجودی هستش که این اون از این هم عمیق‌تر شده و دستگاه سوم ارائه داده برای ما بر اساس وحدت شخصیه و تشکیل خاص‌الخاصی، که اونجا دیگه دقت باید داشته باشیم مباحث تفاوت پیدا میکنه. سطح عمومی اسفار و آثار دیگر صدر، سطح عمومیش همون تشکیل خاصیه، همون امکان فقری وجودیه، همون براهین سر جای خودش هست، همون بیانات اینها و امثالینا هست. باید دقت داشته باشیم بنابر هر دستگاه بیانات یه جور بیانات میشه، استدلال ها یه جور میشه، در اینا در هم دیگه خلط نشه، ممزوج نشه، مرزها محفوظ بمونه. بسیار خوب. تو همین فضا که الان مطرح کردیم، بحث وجود رابط و مستقل هم همینجا جا پیدا میکنه. وجود رابط و مستقل داستانی داره، روشنه. قبلی ها این بحث رو باید بگیم از اول از منطق شروع شده، و قبلی ها اگر میخواید ببینید که قبلی ها این بحث رو در کجا مطرح کردن، بحث وجود رابط و مستقل رو در سه جا مطرح کردن. یکی در منطق، اون وقتی که بحث نسبت و نسبت بین در خود قضایا، نسبت حکمی و اینها وقتی مطرح میشه، رابط در قضایا، یکی در اونجا مطرح کردن بحث وجود رابط و مستقل رو. یکی در مقدمه بحث مواد ثلاث این بحث مطرح شده، و یکی هم در بحث علت و معلول این بحث مطرح شده. اگر تو کلمات آقایون باشه در این سه موضع است. این مسیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به میرداماد. در میرداماد، یعنی کاملا در قبل از میرداماد، این بحث روشن بود که ما دو نوع وجود رابطی داریم، دو نوع وجود رابطی داریم. این تفکیک روشنه در واقع میرداماد هم این فضا کاملا باز میشه، کاملا باز میشه. این اصطلاح رو میرداماد گذاشت، خود صدر متعلهین، که وجود رابط و رابطی رو دوتا بکنیم. اصطلاح رو زارن از استادش میرداماد، ایشون تایید میکنه که خوبه که همین کار رو بکنیم. قبل از میرداماد کاملا این که دو جور وجود رابطی داریم واضح بوده. میرداماد برای اینکه این خلط صورت نگیره گفته دو تا اصطلاح بذاریم، یکی رو بگیم رابطی، یکی بگیم رابطی. الان دیگه در مقام توضیحش نیستیم که رابط به چی میگن، رابطی به چی میگن. صدر متعلهین که اومد همین بحث رو تثبیت کرد، این اصطلاح رو هم مستقر کرد. تحلیل های وسیع صدر متعلهین داره، صدر متعلهین بحث وجود رابط رو قبول داره، بحث وجود رابط رو صدر متعلهین قبول داره. وجود رابط در دو موضع بحث میشه. یکی وجود رابطی است که دو طرف داره، بهش میگن رابط مقولی. بحث قضایا اصلا نیستا، وجود رابط مقولی، که این رابط مقولی بین جوهر و عرض مطرحه. یک رابطه دیگر هم در فضای کار صدر و متعلهین رشد پیدا کرده و به نتیجه رسیده، و اونم رابطه مقولی دو طرفه نیست، رابطه یک طرفه است، و اونم نحوه ارتباط معالیل با علت خودش هست. چون که ایشون در تحلیل‌های نهایی که از معالیل داره میگه معالیل در مقایسه با علت نهایی خودشون یعنی واجب تعالی همه ایشون ربط به حق هستن. یعنی همون مفهوم دقیقی که ما از وجود رابط بین جوهر و عرض میفهمیم که اساساً وجود فی نفسه نداره، وجود فی غیره داره، وجود فی اساس سنخ وجودش فی غیره است، سنخ وجودش فی غیره است. خیلی نکات دقیق معنای حرفیه، سنخ وجودش اینجوریه. ایشون این تحلیل راجع به معالیل نسبت به حق تعالی هم پیاده کرده، میگه معالیل همشون چی هستن نسبت به حق تعالی که میسنجیم؟ وجود رابطند، رابطند. حتی از این پیشرفت میکنه، میگه نکنه که این لفظ رابط گول زننده باشه، بلکه عین رابطند، خود رابطند. توجه کردی چی میگه؟ یعنی ایشون بحث رابط رو احساس میکنه که ممکنه که هنوز یه چیزایی تو ذهن انسان بیاره. توجه کردید؟ این لفظ رابط رو برمی‌داره میگه رابط. اصلا تمام معالیل نسبت به حق تعالی این ربط و تعلق و فقر و حاجت و نیاز و عجز هستن به علت خودشون. اینا این باید خیلی در بحث علت معلول تلاش کرد که این نکته رو تفهیم. بحث الان میبینید در امکان فقری وجودی که الان بحث اصل بحث ما بود، اینا همه معنا داره که چجوری هستش. از بحث‌های دیگه‌ای که تو همین فضا معنا داره بحث جعله. در بحث جعله خب میدونیم در بحث جعل، در بحث جعل سه تا نظر هست. یکی این که اونی که مجعوله، یعنی اونی که علت افاضه میکنه مجعوله، ماهیت هست که مجعوله. بعضی گفتن اونی که مجعوله وجوده، بعضی گفتن اونی که مجعوله اتصاف ماهیت هست به وجود. نه ماهیت مجعوله و نه وجود مجعول، این اتصاف. صدر متعلیم بنابر دستگاه اساس وجودی که داره و بر اساس امکان فقری، امکان فقری وجودی، اون تحلیل های خاصی که راجع به وجودها داره، طبیعتاً باید کدومو بپذیره؟ با بحث تشکیل خاصی همه اینا رو داشته باشیم. یعنی تمام این ما هر بحثی که میخونیم باید دقت داشته باشیم که به کجاها مرتبط است و در کجاها نتیجه میده. مثلا این همین بحثی که گفتیم با تشکیل ارتباط داره، با امکان فقری وجودی ارتباط داره، با بحث اصالت وجود ارتباط داره، با همه اینها مرتبط است. اینا که اصالت وجود رو بگی تشکیل رو نگی این نتیجه نمیده. توجه کردید؟ اصالت وجود رو عرفا میگن ولی تشکیل در وجود قبول ندارن. لذا اونها مجعول رو وجود نمیدونن، وجود رو مجعول نمیدونن. در بحث‌های خاص خودش اگر ما می‌خوایم بحث جعل رو پیاده بکنیم باید تمام لوازم رو داشته باشیم. بسیار خوب. در بحث جعل ایشون قائل است به مجعولیت وجود، یعنی هم جائل وجود است هم مجعول وجود است. بحث سنخیت و بحث‌های فراوانی که در این رابطه است الان دیگه تو اون فضا ما نباید وارد بشیم. بسیار خوب. این هم یک بحث. خب از بحث‌های دیگه‌ای که در فلسفه صدر مطرحه بحث تشخصه، بحث تشخصه. من چون قبلا این بحث رو گفتیم و تازه خود این بحثم با تأثر، یعنی ابتدای این بحث با تأثر از کلمات شیخ اشراح هست، دیگه خیلی نمیپردازم بهش، ولی این یکی از ابتکارات صدر مطرحه. یعنی بعد از اینکه اصالت وجودی شد ایشون طبیعتاً یه مقدار از کلمات شیخ اشراح رو پذیرفت که تشخص به عوارض نیست. شیخ اشراح گفت تشخص به عوارض نیست، تشخص و جزئیت در ذهن صورت نمیگیره، ولو هزار تا قید هم بهش بزن نمیشه. تشخص به اینی که این ماهیت متحقق تو خارج بیاد، به خود ماهیته. صدر متعلم چون اصالت وجودی شده گفته تشخص به چیه؟ به وجود هست. و عوارض اونا همشون امارات این وجودن، امارات تشخصن، خودشون عامل تشخص نیستن. اینم از کارهایی که در برنامه صدر متعلمین هست. از چیزهای دیگه‌ای که در کارهای حکمت متعالیه باید ببینیم تحولاتیست که ایشون در بحث ماهیت روی داده. توجه فرمودید؟ در بحث ماهیت، ماهیت هم که الان دارم عرض میکنم بیشتر در کل مباحث ماهیت رو یعنی میخوایم پوشش بدیم. توجه کردید؟ برخی از این مسائل رو ما در منطق، در طبیعیات و منطق گفتیم، ایشون جزء فلسفه میدونه. مثلا در ماهیت جسم ایشون ترکیبش رو از ماده و صورت در ابتدا میپذیره، هرچند در نهایت میگه حقیقت شی به چیه؟ به فصل، یعنی صورت اخیره هستش. تحلیل ویژه‌ای از صورت ارائه میده، تحلیل ویژه‌ای از ماده ارائه میده. تمایز بین صور نوعیه و لواحق دیگر رو ایشون در آثار فراوانی متذکر میشه. اینا کارهای ابداعی ایشون هست. البته تعداد مقولات رو همون دستگاه مشا رو میپذیره، همون 10 تا رو قبول داره. و از جمله مباحثی که در دستگاهشون در بحث ماهیت مطرح است بحث مثل افلاطونیه. مثل افلاطونی باید در بحث ماهیت مطرح بشه، در حقیقت ماهوی دارن. مثل افلاطونی مسئول افلاطونی هم خود داستان فراوانی داره، افلاطون که قبول داشت، فرفوریوس اینها قبول داشتن، بعد در دوره مشائین شیخ اشراق و دیگران به شدت این مبنا رو زیر سوال بردن، شیخ اشراق هم در مذهب میخوام این فضا هست، تا میرسیم به شیخ اشراق. شیخ اشراق به صورت جدی مسئله مسئول افلاطونی رو یه بار دیگه زنده میکنه با عنوان عقول متکافئه ارضیه، ارضیه نه ارضیه، عقول متکافئه ارضیه. و این بحث در صدر المتعلقین هم فوق العاده جدی است. صدر المتعلقین بحث مسئول افلاطونی رو میپذیره بنابر مبانی خاص خودش، چون از جمله فشارهای سنگینی که جناب شیخ ابن سینا می آورد اینه که چجور می شود یک ماهیت، یک ماهیت شما بگید یکی در اونجاست یکی در اینجاست به این نحو، اصلا معنی نداره، تشکیک در ماهیت راه نداره. توجه با توجه به مباحثی که ملا صدرا در بحث اصالت وجود و تشکیک در وجود مطرح کردن، برای ایشون کاملا واضح استش که می تواند هر ماهیتی افراد طولی داشته باشه. سه تا فرد طولی رو براش معرفی میکنه، برای هر فرد مادی سه تا فرد طولی، یک ماهیته ولی سه تا فرد طولی داره، نه افراد ارضی ها، مثلا فرض کنید افرادی که اینجا هستن همشون افراد ارضی انسان هستن، اما ایشون افراد طولی انسان هم قائل، حداقل سه تا به صورت کلی سه تا میشه، یکی فرد مادی، یکی فرد برزخی، یکی فرد عقلی. و اینو باید درسته که اینا میگن فرد مثال، ولی واقعا فرد انسانند، یعنی مفهوم انسان، ماهیت انسان به حقیقت بر اونها صادقه. انسان‌هایی که در اینجا هستن همه‌شون افراد انسان هستن، همین ریشه دارن در فرد برزخی از انسان، فرد مثالی. اون افراد، حالا افراد مثالی یا فرد مثالی، اونها چی دارن؟ اونها ریشه دارن در فرد عقلی در عالم عقول، که رب و نو به کی گفته میشه؟ به همون فرد عقلی مثلا انسان گفته میشه، رب و نو انسان، که اون فرد عقلی بقیه افراد رو زیر پوشش خودش داره، کلیه سعی و اون بحثایی که ما مطرح کردیم. پس بنابراین یکی از مسائلی که ایشون در بحث ماهیت مطرح میکنه همین بحث مسئول افلاطونی هست. از مسئله اینا همه ببینید فراد گزارش رو بسیار مختصر داری که آدرس هم ندادیم. از بحثای دیگه‌ای که در فلسفه ایشون جدی مسئله حرکت هست و عمدتاً مسئله حرکت جوهریه، حرکت جوهریه که ایشون بحث حرکت جوهریه رو همونجوری که اگه جوهریه از مسائل دیگه بهره میگیره، خودش شده جزو یکی از ارکان مهم فلسفه صدرا که در همه جا داره نتیجه خودش رو ابراز میکنه، در بحث نفس، در بحث معاد، در مباحث دیگر، تحلیل نظام عالم ماده، بحث تحول در صور نوعیه، همه اینها رو بر اساس حرکت جوهری معنا میکنه و تمام حرکات دیگر رو زیر سر حرکت جوهری معنا میکنه، دیگه همه اینا زیر سر حرکت جوهری هست. خب الان گزارش فی الجمله است. قبل از صدر المتعلقین حرکت رو در چهار مقوله قبول داشتن، یعنی کم و کیف و عین و وضع، در این چهار مقوله در واقع حرکت رو قبول داشتن و اونا متوجه بودن و نفی میکردن حرکت در جوهر رو، نه اینکه اصلا متفتن نبودن، حرکت در جوهر رو قبول نداشتن به خاطر یک سری مشکلاتی. حالا در جای خودش باید بگیم اون مشکل اساسی که در مشاه هست تا حرکت جوهری رو قبول نمیکنه چیه، اون گره اساسی چیه، اونجا باید حل بشه. بسیار خوب، ایشون این گره ها رو باز میکنه و حرکت در جوهر رو تبیین میکنه که اساسا شیء مادی در جوهرش در سیلانه، در حرکته. چجور در کیف در کم اونها شما پذیرفتید؟ خود جوهر جسم در جوهرش در جولانه، یک لحظه آرام نداره، درسته؟ میگن بنیاد ناآرام جهان، این تعبیراتی که بعضی به کار میبرن، اساسا خیلی این نظریه خیلی در واقع مورد استقبال دیگران، فیزیکدانها دیگران هست، بسیار نظریه زیبایی است. حرکت جوهری صدرایی و حرکت جوهری صدرایی فقط نظام عالم ماده رو میگیره، اساسا وجود مادی یک چنین وجودیه، حرکت جوهری داره، ماده مرتب در حال تغییر و تحول هستش. این بحث رو مطرح میکنه و این بحث ایشون در فضاهای فراوانی تأثیر خودش رو میگذاره و از جمله اونها اینه که حرکت در بقیه اعراض رو تابع حرکت در جوهری میدونن. مثلا اگر در یک سیب میبینید مزهش عوض شد، رنگش عوض شد، اندازش عوض شد، همه اینا زیر سر حرکت در جوهر سیبه. جوهر سیب چون در تحول هستش، لذا این اعراض دامنه معالیل جوهر هستند. توجه بدون اصلا چه معنایی داره که بدون اینکه جوهر حرکت بکنه اعراض خودشون حرکت بکنن. این بحث اینجا هست. علاوه بر یک سوال من ادامه میکنم و اون اینکه اگر در واقع حرکت در اعراض تابع حرکت در جوهره، خب چرا سطر متعلقین وقتی بحث حرکت رو مطرح میکنه در پنج مقوله مطرح میکنه، اون چهارتا و یکی اضافه جوهر. خب اگر جوهر در حال حرکته، تمام اعراض در حال تغییر و تحول هستند، نه فقط اون چهارتا عرض. ما باید ببینیم سر این نکته چیه، آیا نکته داره نداره، چجوری هستش که در ایشون در واقع الان در واقع نتیجه نمیخوام بگیم، فقط این سوال میخوام مطرح بکنم. اگر ایشون حرکت جوهری رو قبول میکنه و حرکت در اعراض رو زیر سر حرکت در جوهر میدونه، پس در تمام اعراض باید این حرکت رو قائل بشه. چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ در جای خودش باید مطرح بشه. این هم از بحث‌های اساسیش. آره، حرکت جوهری فقط در عالم ماده است. در نفس هم تو وقتی به ماده مرتبطه، اونا دیگه عالم ثابتات هستن. خب بحث دیگری که مبتنی بر مباحث گذشته است، بحث حدوث زمانی عالمه. من یک گزارش اجمالی از این مسئله قبلا دادم، الانم یک فقط با یک نکته اضافه میکنم، یک دو نکته اضافه میکنم و بحث تمام میکنم. خب میدونیم، این نکته رو میدونیم، یک اختلاف شدیدی بین حکما و متکلمین در بحث حدوث زمانی عالم مطرح، در راجع به حدوث عالم مطرح بود. عالم حادثه، درسته؟ این عالم حادثه یک نزاع جدی بود. متکلمین معتقدند برداشتی که از شریعت ما میکنیم حدوث زمانی عالمه. حدوث زمانی عالم یعنی چی؟ یعنی یک زمانی بود که این عالم نبود و بعد به وجود آمد. نظر متکلمین اینه. آقایون حکما این معنا رو به شدت رد میکنن، معتقدن که اگر ما این معنا رو بذاریم لوازم عجیبی در فلسفه داره، یعنی خداشناسی ما عوض میشه، یک نواقصی باید در حق قائل بشیم، مشکلاتی در خداشناسی ایجاد میشه. حدوث زمانی عالم رو نپذیرفتن. چه چیزی قائل شدن؟ حدوث ذاتی عالم رو قائل شدن. حدوث ذاتی، بله حادث عالم نبود و بود شد، اما کدوم نبود و بود شدن؟ نبود ذاتی، این در مرحله ذات وجود جز به ذاتش نیست. اما بحث امکان معاوی این وسط روشن، اون فضا روشن، درسته؟ صدر المتعلقین که آمد مباحث رو مطرح کرد، ایشون قبلا هم چون گفتیم و توضیح دادیم دیگر دارم. ایشون گفت من با تأمل فراوان در شریعت متوجه شدم واقعا حدوث زمانی عالم جدیه. حدوث زمانی عالم، حدوث ذاتی که حکما گفتن بسیار درسته، بحثی نیست، اما حدوث زمانی هم مطرحه در فضای کار صدر المتعلقین. حدوث های دیگری هم میشود مطرح کرد، الان ما تو اون فضا نیستیم. توجه کردید؟ بسیار خوب، اونا باشید از سر جا خودش. حالا حدوث زمان، مثلا حدوث دهری که میرداماد در تلاش است، اصلا تمام یک از شاهکارهای کار میرداماد بحث حدوثه که مسئله رو با حدوث دهری میخواد حل کنه، یک مشکله ایست بحث حدوث. ایشون که آمد صدر المتعلقین گفت اتفاقا حدوث زمانی عالم کاملا درست هستش، همونی که شریعت گفتن، اما این حدوث زمانی عالم، عالم رو بر اساس حرکت جوهریه تبیین میکنه. حدوث زمانی عالم، اصلا میگه حدوث زمانی عالم جزو ذاتیات عالم ماده است. هر لحظه این حدوث زمانی داره روی میده، حدوث زمانی هر لحظه کاری کرده که یک تصالحی بین کلمات متکلمین، این هم حدوث زمانی رو پذیرفته، هم مشکلاتی رو که حکما از حدوث زمانی میفهمیدن متوجه نظریه صدر المتعلقین نیست. دوام فیض حل میشه، جود حق حل میشه، مشکلات از اون سود درست نمیشه، همون مشکلات پیدا نمیشه، هم حدوث زمانی رو ایشون تعمیم میکنه با این نظریه. فقط یک نکته تذکر، یک نکته رو عرض کردم که بحث حدوث زمانی عالم مترتب است بر بحث حرکت جوهریه. یک نکته دیگه با اونی که ایشون با این بحث، حالا یا بگم مجبور شده یا به این نتیجه رسیده که عالم رو یک تفسیر دیگه بکنه، عالم رو یک تفسیر دیگه بکنه. ایشون ببینید، ما یک بحث حق داریم و یک ماسوای حق داریم، درسته؟ معمولا تو عرفان، تو جاهای دیگه، تو بحثای دیگه خدا رو کجا میگیرن، ذات حق رو کجا میگیرن؟ خب روشنه، اون ذات حق، هر چی پایین‌تر از ذات حق همه رو میگیرن چی؟ جزء عالم، درسته؟ ما حالا باید از متکلمین بپرسیم شما که میگید حدوث عالم کجا رو میگید، تا کجا رو میگید شما؟ عالم عقلی، عالم مثالی، همه رو میگیره؟ چجوری هستش؟ بحثا چیه؟ ایشون در بحث حدوث زمانی عالم که مطرح میکنه میگه وا سوق ربوبی تا نزدیکای عالم ماده میاد، یعنی ثابتات رو جزء سوق ربوبی میدونه. البته در سوق ربوبی مراتبی هست، اون ذات رو رها بکنیم که دست نایافتنی هستش،
از ذات تا برسیم به عالم خیلی راهه. این راه میگم دیگه تسامح دیگه، خیلی راهه. اینا هیچ کدوم جزء عالم نیستن. عالم از کجا شروع میشه؟ از عالم ماده شروع میشه. اساساً عالم در تفسیرشون یعنی عالم ماده. لذا ایشون به زرزقاطه میگه اساساً عالم حادث از به حدوث زمانی و حرکت جوهر، اصلا حرکت هم در همین عالم هستش. در اول دیگه رو روی نمیده. حرکت هم حرکت چیه؟ جوهری هستش. با همه بحثایی که دیگه مطرح هست. این نکته هم راجع به مسئله حدوث زمانی عالم. یک گزارش فقط ما داریم میدیم. بسیار خوب. چند تا بحث دیگه مونده. من فکر میکردم که میتونیم امروز یه مقدار بحث رو طولانی می‌کردم باز. ان‌شاءالله نداره. در جلسه بعد باقی مونده از مباحث بنیادینی که ایشون در فلسفه مطرح کرده، حکمت مطالعه مطرح کرده، یه فهرست رو عرض می‌کنیم و یه بحث دیگه، یه گذر اجمالی از آثار ایشون و به خصوص راجع به اسفار خواهیم داشت. تلاش ما اینه که انشالله شنبه هفته بعد وارد خود اسفار بشیم انشالله، یعنی فردا که این بحث نیم مباحث نیست، روز دوشنبه و روز سه‌شنبه انشالله سعی می‌کنیم تمام بشه.
سه‌شنبه
هست، عرفه هست، درسته؟ عرفه هست صبحش که بعد از ظهر، عبادات بعد از ظهر شروع میشه، ولی اینم عبادته صبح، نه بعد از ظهر که نمیخوای شب عبادت کنی. فردا اشارات با اگر من برای من مشکلی نیست، هرچی بشه.